عبدالله به شتاب وداع را به پایان برد و به سوی پدر رفت. غم زده بود، اما کوشید اطاعت از پدر را بر میل خود به زندگی غلبه دهد. اگر قرنها پیشتر با پسین دم اسماعیل از قربانی شدن رسته بود، چرا این حادثه نتواند برای او تکرار شود؟ پس تسلیم بودن و امر پدر و خدای کعبه بهتر. بگذار اگر نجات و نجات بخشی در راه است، او امتحان خیش را به سربلندی داده باشد. اگر هم که مرگ بدین شیوه برای او مقرر شده است که از آن گریزی نیست، پس تسلیم شدن مردانه به آن نیز بارها بهتر. اما این حس غریب در او چه بود؟ چه شده بود که با آن همه امید به زندگی و فردا، اینک که مرگ در یک قدمیش بود، در ته دل ذره احساس ترس نمی کرد؟ آیا این خود نمی توانست نشانه آن باشد که عبدالمطلب به اشاره سر غلامش عامر را فراخواند. عامر با بیمی نهفته در چشمان پیرش، زنبیل حصیری را که بر دوش داشت در مقابل سرورش بر زمین نهاد. عبدالمطلب از درون زنبیل قطعه تناب خارج ساخت. عبدالله بی هیچ کلامی دستان جوان خیش را بر هم چسباند و پیش آورد. عبدالمطلب به نرمی پسر را چرخاند و دستان او را از پشت بست. آنگاه دستار را از سر برگرفت و عبا را از تن خارج ساخت و به عامر سپرد و عبدالله را به سوی سنگ قربانگاه برد. عبدالله پذیرا و رام با پدر رفت. در کنار سنگ عبدالمطلب چفیه و عقال از سر پسر برداشت و به عامر که اینک آرام آرام گریه می کرد سپرد. گیسوان بلند و شبق رنگ عبدالله که در انتها چین و شکنی زیبا به خود می گرفت، بر شانه ها و پیشانی مهتاب رونش افشان شد. به دیدن این صحنه شیون از زنان حاضر در جمعیت به آسمان برخاست و خواهران عبدالله خود را به خاک افکندند. تنی چند از زنان نیز که تاب تماشای آن منظره را در خیش نمی دیدند، شیون کنان روی چرخاندند و به پشت جمعیت پناه بردند. عبدالمطلب اما بی توجه به آنچه گرداگردش در جریان بود، با اشاره دست از عبدالله خواست که بر سنگ قربانگاه زانو زند. عبدالله کنار سنگ قربانگاه زانو زد. عبدالمطلب نیز یک زانو بر سنگ و زانوی دیگر در هوا به حالت نیمه نشسته سر جوانش را به دامان گرفت. آنگاه با دست راست خنجر تیغ فولادی شامی را از غلاف زیر شال کمر خارج ساخت. تیغه پهن خنجر زیر نور خورشید موج برداشت و برق تند آن به چشمان عبدالله نشست. عبدالله مژگان بلند و زیبایش را برهم زد و برای لحظه‌ای چشمان آهووش خیش را بست. عبدالمطلب چشم رو بود و سر به آسمان بلند کرد و گفت:
ای خدای کعبه، اینک این من و این دردانه هم عبدالله، تو آرزوی مرا برآوردی و من نیز هم اکنون به نذر خیش وفا میکنم. به من و مادرش صبر و به او که این چنین سرسپرده خواست تو و فرمان پدر است بهشت خیش را ارزانی فرما.
آنگاه به آن قصد که تأخیر سستی در ارادهش پدید نیاورد، دست چپ را به زیر چانه عبدالله که موی نرم و لطیف آن را پوشانده بود نهاد و سر وی را به پشت خماند. برآمدگی زیر گلوی عبدالله بیرون زد و نمایان شدن سپیدی پایین گردن طاقت از بینندگان را بود. دست عبدالمطلب مهیای آن شد که تیغه خنجر را با حلقوم پسر آشنا سازد که دستانی نیرومند از پشت مچ او را گرفتند و از گلوی عبدالله دور ساختند. عبدالمطلب در میان امواجی از احساسهای گوناگون به پشت سر نگریست و مغیره پسر عبدالله مخزومی را دید. مغیره با آمیزه ای از خشم و خواهش گفت:
گاه به جای قربانی کردن میتوان با پرداخت مالی نیز نذر خیش را ادا کرد. این سنتی است که از دیرباز در میان عرب پذیرفته شده است. چرا این سنت در مورد انسان ها نتواند جاری شود؟
اما من کسی نیستم که هوای نفس و میل قلبی خود را جایگزین عهد خیش با خداوند سازم.
ای پسر هاشم، این چه رسم شومی است که تو در میان عرب بنا می نهی؟ پسر برای ما مایه خیر و برکت و سرچشمه قدرت و عزت است. افتخار و نیرومندی قریش به خاطر مردان بسیار و ورزیده آن است. اگر تو پسر خیش را قربانی سازی، از این پس این کار سنت خواهد شد. آنگاه دیگران نیز به پیروی از تو با بروز هر پیش آمد پسران خیش را قربانی خواهند ساخت و اندک اندک نسل مردان ما رو به نابودی خواهد گذاشت. آه نه، به خدایان سوگند تا عذری هست تو نباید دست به این کار ناپسند بیالایی.
عبدالمطلب، تو هم باره نمونه کامل پختگی رأی و خردمندی در میان ما بودی، اما اکنون تو را میبینم که عهدت در برابر خدایان کور و کرت ساخته و از پذیرش هر دلیل و راه عاجز گشته ای. تو از کجا به این یقین رسیده ای که خدایان به این جایگزینی رضا ندارند؟ مگر قرنها عرب میان خود جبران ریختن خون انسان را پرداخت خونبها مقرر نکرده است؟ آیا خدای تو از ما انسانها نیز سنگدلتر و بیگذشتر است؟
آری عبدالمطلب، به همان خدای کعبه که تو به او ایمان داری این سخنی سنجیده است، چنانچه بتوان به جای کشتن عبدالله مالی به کعبه داد، من و خاندانم بر این مخزوم آماده ایم تا تمام دارایی خیش را در این راه بدهیم.
اما
و اگر را به کناری بنه، از این که بگذریم، آیا تو روز ادای نذر خیش را امروز تعیین کرده بودی؟ پس چند روزی دست بدار، شاید راهی نیکوتر برای این کار یافت شود.
کار را به کاهنان واگذارید. به هر رو آنان که در میان جانبدار کسی نیستند.
سجا، کاهنه یثربی بهترین کس برای این کار است. به او رجوع کنید.
بهانه‌ای برای نپذیرفتن نبود. عبدالمطلب دیگر سخنی نگفت. جمعیت هلهله شادی سر داد. جوانان دست در کمر یکدیگر افکندند و به خواندن آواز و رقص و پایکوبی جمعی گرداگرد قربانگاه پرداختند. زنان کل زدند و جمعی از کودکان که از شادی بزرگان به وجد آمده بودند سر در پی یکدیگر نهادند و به شادی و بازی پرداختند.
تازه یک روز بود که از یثرب باز آمده بودیم. با جمعی از قوم به آنجا رفته بودیم تا رأی کاهنه یثربی را پیرامون قربانی ساختن عبدالله بدانیم. رفت و بازگشت ما نزدیک به 20 روز کشید. در یثرب من به نزد خیشان مادری و خالوان و خالوزادگان خیش رفتم. کاهنه یثربی نخست به ما گفت که دیگر روز به نزد او رویم تا در این فرصت او جن در خدمت خیش را احضار کند و رأی او را بپرسد. فردا دوباره به نزد او رفتیم.
پیرزن که آثار هوش و زیرکی از چشمانش آشکار بود، توراتی را که در دست داشت به کناری نهاد. صفحه گرد مسین چارخانه و دیگر ابزارهای رمل و استرلاب خود را مرتب ساخت و پرسید:
در میان قوم شما خونبهای یک کشته چیست؟
10 شتر.
بین رفیقت و 10 شتر قرعه بزن. اگر قرعه به نام شتران در آمد، 10 شتر را به جای او قربانی کن. چنانچه قرعه به نام رفیقت اصابت کرد، 10 شتر بر شتران قبلی بیفزا و قرعه را تکرار کن.
چنانچه دیگر بار قرعه به عبدالله اصابت کرد،
هر بار بر عده شتران 10 نفر بیفزا و چندان قرعه را تکرار کن تا سرانجام به شتران اصابت کند.
اما
در آنچه گفتم تردید روا مدار و بدان که خدایانت از تو راضی خواهند شد.
چون به مکه باز آمدیم و به آن گونه که آن کاهنه گفته بود قرعه زدیم، در 100 شتر قرعه به شتران اصابت کرد. اما من همچنان در تردید بودم، پس گفتم که آن قرعه تکرار شود. باز قرعه به 100 شتر اصابت کرد. تا یقین کامل یابم خواستم که دیگر بار قرعه تکرار شود. چون باز قرعه به 100 شتر اصابت کرد، دیگر یقینم شد که خدای کعبه به این عوض راضی شده است. دیگر روز 100 نفر از شترانم را به قربانگاه بردم و 1 جا قربانی ساختم.
جمعیتی که از سحرگاه در انتظار فرارسیدن چنین لحظه‌ای چشم بر راه بودند، به سوی لاشه‌های شتران هجوم بردند. عبدالمطلب آخرین نگاه را به مردمی که پر سر و صدا و ستایش کنان به کندن پوست و قطعه قطعه ساختن لاشه شتران مشغول بودند افکند. کاردها و خنجرها و تبرها مدام بالا می رفت و فرود می آمد و زنبیلهای حصیری با شتاب پر می گشت و دربار جای پشت درازگوشها یا برشانه و پشت مردان و سر زنان و کودکان به بیرون حرم برده می شد. عبدالمطلب خرسند دست گرم و جوان عبدالله را در دست گرفت و به مهر آن را فشرد.
برویم پسرم.
عبدالله نیز در پاسخ به مهر دست پدر را فشرد و پذیرا گفت:
اطاعت پدر.
همچنان که سبکبار از حرم خارج می شدند، عبدالمطلب به آهنگی که می کوشید جدی بنماید گفت:
عبدالله، می بینی که برای پدر چقدر گران تمام شده ای؟ حق با شماست. 100 شتر اجرت کار 50 سال یک مرد است. با این کار شما بخش بزرگ از دارایی خیش را از کف دادید. 100 شتر که هیچ، به عزت آن که جان پدرت در دست او سوگند، اگر قرعه به تمام داراییم نیز اصابت می کرد با شعف دل و رغبت کامل می دادم. اینک نیز غمی نیست، آن که خود داده بود خود هم گرفت. دارایی حقیقی من شما فرزندانم استید. تنها دغدغه من این بود که مبادا این قش در معامله باشد و به پیمانم خیانت کرده باشم.
نیاز به گفتن و اثبات نبود. نه تنها عبدالله که تمام مکیان به ایمان و پایبندی عبدالمطلب به نذر و پیمانش یقین داشتند. سالیان دراز مشاهده زندگی شفاف و پاک او بر همه روشن ساخته بود که آنجا که پای نذر و وفای به پیمان و عالم دیگر در میان باشد، عبدالمطلب از فدا ساختن عزیزترین عزیزان خیش نیز عبا ندارد. عبدالمطلب که روانه می داشت آن لحظه های خوش و روشن را با هیچ حرف و خاطره دلتنگ کنندهی تیره و تلخ سازد گفت:
پسرم، هرچه بود سپری گشت. پدرت که جز شادی و سپاس احساسی ندارد، اینک تو نیز به لحظات خوش دیگری که در پیش است بیندیش. به آمنه، به وصلتت. پیشا پیش پیک به نزد وهب فرستادم. او و همسرش بره با پیران تیره بنی زهره در انتظار مایند. برادرانت نیز چون از کار قربانی فارغ شوند، به مهیا ساختن دره هاشم برای جشن عروسی تو خواهند شتافت.
خون به گونه های جوان و شاداب عبدالله دوید. عبدالمطلب دستی بر پشت وی نواخت و تبسمی زلال سر به سر چهره اش را از هم گشود.
یاران، مهربانان، وقت برنامه امروز ما هم به پایان رسید. تا برنامه دیگه‌ای و داستان تازه‌ای از سرزمین نور، خدا یار و نگهدار شما.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
ان الحسین سفینه النجاح. امور بین الملل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با هدف پاسداشت و ترویج فرهنگ اربعین حسینی برگزار می‌کند. نخستین جشنواره جهانی آثار صوتی، تصویری و عکس با موضوع راهپیمایی حماسی اربعین، تهران 29 دی تا سوم بهمن 1399.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه ادیت بگوییم ویرایش. علاوه بر کلمه ویرایش می توانیم از واژه‌های پیراستن، آراستن، ویراستن، مرتب کردن، درست کردن، تنظیم و تدوین نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
لطفاً در این مکان
ایرانیار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایرانیار شوید.
هر ایرانی یک ایرانیار. تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
وای باران، باران، شیشه پنجره را باران شست. از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست؟
ظهر شد، خیلی زود، و ظهر جمعه است. خاطرها همینجوری داره هجوم میاره. قصه ظهر جمعه.
ظهر جمعه. قصه گو محمد رضا سرشار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، ظهر جمعتون به خیر و خوشی. دوستان حال و احوالتون چطوره؟